و حالا نوبت میرسه به کتاب گویا.
کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، کتاب زمان ایستاده بود از انتشارات پیام آزادگان را برای شما شنوندگان عزیز و فریخته بازخوانی می‌کنیم. مؤلف این کتاب فرزانه قلعه قوند لحظه لحظه اثرش را نظر نگاه حاضر و ناظر سید آزادگان کرده و نوشته است: سالهاست که پای شنیدن خاطرات آزادگان می‌نشینم و هر بار که اتفاقات دوران اسارتشان را مرور می‌کنم یا در کتاب خاطراتشان غرق می‌شوم، به نکات پیدا و پنهانی میرسم که بازگویی برخی از آنها تقریبا محال است. با این حال همین مقدار شاید ادای دینی باشد نسبت به آزادگان مظلوم دفاع مقدس که جنگ برایشان در کنج اردوگاه غربت بیش از 8 سال طول کشید. گفتنی است که مؤلف برای تدوین خاطرات این کتاب بیش از 3000 ساعت مصاحبه و تورع کتاب‌های مربوط به این حوزه را از سر گذرانده و سپس با حفظ اصل روایت و اسناد به بازنویسی آنها پرداخته است. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند.
فصل اول.
سالهاست که برای شنیدن خاطرات آزادگان به هر دری میزنم. حوزه اسارت لایه‌های پنهان، حرف‌های ناگفته و سطرهای نانوشته فراوان دارد. مدت‌ها بود برای شنیدن لحظات نفسگیر اسارتشان با خودم در جدال بودم و مترصد مجالی و حالی که بالاخره لطف خدا شامل حالم شد و خاطرات آنها را خواندم و شنیدم. اکنون میخواهم گزیده‌ای از آن خوانده‌ها و شنیده‌ها را برای شما نقل کنم. سید حسین هاشمی، آزاده کرمانشاهی که 4 مهر سال 59 در قصر شیرین به اسارت درآمد، چندین سال در اردوگاه‌های تکریت 5، موصل 4 و رمادی 6 اسیر بود. میگوید من مرد جنگی نبودم. درست 1 سال قبل از مهر 59 از کانادا برگشته بودم. تو مونترال رشته رسانه‌های گروهی می‌خوندم. فیلم سازی هم کنارش. از همون روز اول ورود به ایران رفتم جهاد سازندگی کنار دوستای سابقم. با شهید منتظر آوینی و سهیل نصیری پیوستیم به گروه جهاد سازندگی تلویزیون. کار فیلم سازی تو روستاها حال هوای خاصی داشت. اواخر شهریور بود که برای تهیه گزارشی از اوضاع مرزهای غرب ایران رفتم کرمانشاه و قصر شیرین. کار اصلیم تهیه برنامه‌های مستند فرهنگی و هنری بود. داوطلبانه رفتم به مناطق درگیری. ذره هم دودل نبودم. ماجراجویی بخشی از حرفم بود. تو کرمانشاه اوضاع جنگ بدتر از اون چه بود که فکر میکردیم. عراق یه ارتش کامل و مجهز نشونده بود پشت دروازه‌های ما. اونها با کلی سرباز و ادوات مثل ماری چنبتمه زده بودند و آماده حمله بودند. ارتش ما عملا از هم پاشیده بود. فقط تعداد کمی از مردم شهر باقی مونده بودند. اونم بدون سازماندهی و نظم. اوضاع قصر شیرین هم تلخ بود. گلوله‌های توپ مثل زلزله می اومدن و دار و ندار مردم رو زیر رو می کردند. تعدادی از اهالی هر جور که بود فرار رو برقرار ترجیح داده و از شهر رفته بودند. عده‌ای هم پناه برده بودند به زیرزمینا. من و همکارم مشغول تهیه گزارش شدیم. از خونه‌های ویران و متروک تصویر برداری می کردیم. از خیابونایی که سینه سوراخ سوراخشون مثل صورت پرآبله بود. از نیروهای آماده دشمن، از پاسگاه‌های عراقی که از بتون خالص بود و گلوله‌های توپ خراشی به اونا وارد نمی‌کرد، از پاسگاه‌های گلی خودمون، از فرمانده‌هایی که تجهیزات دشمن رو می‌دیدند ولی بازم پر از امید بودند، از رزمنده‌های جوونی که با وجود تجهیزات عراقی‌ها ترسی تو چشماشون نبود. از همه اینا خیلی فیلم دید. چهره زخمی منطقه به خوبی پیدا بود، اما مقاومت جریان داشت. تنها کامیون شهر با نون و آذوقه لک لک کنان از راه رسید. اواخر شهریور بود. دیدن هجوم مردم برای لقمه نون دلم رو به آتش میکشید. دیدن گرسنگی مردم و زجه‌هاشون کشنده بود. برای تصویربرداری از فواصل دور نیاز داشتم به عدسی تلفوتو. با محمد رضا سراتی، یکی از همکارانم تو تهران، تماس گرفتم. روز بعد محمد رضا با وسایلی که خواسته بودم اومد. من اومده بودم برای تصویربرداری و تهیه گزارش، نه برای جنگیدن. اما پاهم دیگه به اختیارم نبود. دلم اجازه نمیداد برگردم. عصر روز اول مهر بود که شنیدم مدافعان شهر موفق شدن حمله دشمن را دفع کنند. سریع خودمون رسوندیم اونجا. شادی مردم چنان بود که انگار هرگز اتفاقی برایشون نیفتاده. دلمون قرص شد. رزمنده‌ها تعدادی تانک و نفربر دشمن را پکنده بودند. تعدادی از افراد را هم کشته یا زخمی کرده بودند. تازه داشتم جنگ رو حس میکردم. پیروزی چه طعم شیرینی داشت. ولی حیف که عمرش کوتاه بود. عراق بیکار ننشست و حملات شدیدی رو شروع کرد. انگار سقف آسمون پاره شده بود. به نظرم خودشون هم از تعداد تیر و بمبی که روی شهر میریختن بیخبر بودند. خونپارهی سودکشون از آسمون دود گرفته قصر شیرین گذشت. خودروی ما هم بی نصیب نموند و از اون فقط تلی خاکستر باقی موند. برای تهیه فیلم چه زحمتی کشیده بودیم، چه گزارش نابی میشد. تمام وسایل فیلمبرداری و عکاسیمون جز دوربین و ضبط صوت که تو دستمون بود نابود شد و رفت پی کارش. دیگه فیلم و نوار صدا نداشتیم. صبح روز بعد صدا بردار و راننده گروه فیلمایی را که گرفته بودیم بردن کرمانشاه تا به جاش فیلم و نوار خام بیارن. تمام روز منتظرشون بودیم ولی نیومدند. بعدن فهمیدیم که به اتومبیلشون حمله شده. صدا بردارم زخمی شده بود. نمیدونستیم چی کار کنیم. صورت قصر شیرین پر از چروک بود. غذایی تو شهر پیدا نمیشد. هیچ مغازه‌ای باز نبود. آب شهر قطع شده بود. دیگه فراموش کرده بودیم که چیزی به اسم آب تو طبیعت هست. تکه‌های نون خشک و پسمانده‌های غذا هم بالاخره ته کشید. به نظرم عصر روز دوم مهر بود که پس از انتظاری طولانی از جایگاهمون اومدیم بیرون. می‌خواستیم بریم سمت مقر سپاه تو جاده ورودی شهر. جاده از صبح محاصره کامل شده بود. دوباره برگشتیم سر خونه اول. گلوله های توپ حتی لحظه ای استراحت نمی کردند. مثل فیلم های سینمایی جنگی بود. خونه ها یکی یکی پس از ویرونی آوار می شدند روی لایه های آسفالت خیابون ها و سر هم تلمبار می شدند. شوخی نبود. همه رو به چشم می دیدم. دوربین به دست از این طرف و اون طرف فیلم می گرفتم. پناهگاه امنی که نداشتیم. یکی از بچه های شهر که به نظرم اسمش مرادعلی نوری بود ما رو برد خونهش. برق شهر کاملا قطع بود. وقتی شب همه جای آسمان رو قبضه می کرد، ما زیر نور فانوس کوچکی شب رو صبح می کردیم. صدای تیراندازی حتی یه لحظه هم قطع نمی شد. آسمون قصر شیرین رو خط خطی کرده بودند. ارتش صدام خیلی زود مقاومت ناچیز مرزی رو هم شکست. دو روز بعدش شهر سقوط کرد. مقاومت مردم بیدفاع قصر شیرین دیگه هیچ فایده ای نداشت. گمونم صبح روز چهارم مهر بود که خبر رسید صدامی ها دنبال مردای ریشدار میگردن. به خیالشون هر ریشوی حتما پاسدار بود. خونه به خونه میگشتند تا هر کسی رو که ذره شبیه پاسدارها بود دستگیر کنند. بچه ها نظرشون این بود که هر کس ریش داره اونو بتراشه تا بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. با چند تا تیغ نسله و کند ده 12 نفری ریشمون رو زدی. اونم چه زدنی. من ریشم بلند بود و با مصیبتی اونو تراشیدم. صورتم شده بود عین لبو. اما زدن ریشم افاقه نکرد. ما بی‌دفاع مونده بودیم و وقتی خورشید با آرامش تمام به مغرب نزدیک شد، سربازای عراقی ریختن سرمون و ما رو به خودشون بردن. حسین آران، آزاده خوزستانی الاصل هم که 8 مرداد سال 64 در عملیات قادر یک به اسارت درآمد و سالهای اسارت را در اردوگاه‌های 7 و 8 رمادی و تکریت 17 سپری کرد، درباره نحوه به اسارت درآمدن خود به من اینطور گفت: عملیات قادر یک بود. ساعت 10 شب به خط شدیم. من بیسیمچی بودم. دستور حرکت که اومد فوری خودمون رسوندیم به ارتفاعات 2002. اتفاقات 2002 دو قله داشت. قله اول کمی کوتاه‌تر بود که با فضای یالمانند وصل می‌شد به قله دومی. درگیری اصلی تو این قسمت بود. قرار بود از دو قسمت عملیات باشه. گردان ما می‌خواست از این قله کوتاه خودش رو برسونه به قله بلند. گردان کمیل هم بنا بود از قسمت یالمانند مستقیم بیاد بالا. فرمانده گردان دستور آتش داد. بچه‌ها با فریاد الله اکبر رفتن تو پایگاه دشمن. جنگ نفر به نفر شده بود. من چون پشت بیسیم بودم از همه چیز با خبر می شدم. عده‌ای از بچه ها رفتن روی مینای گوجه‌ای و شهید شدن. عده‌ای هم پاشون قطع شد. دشمن دور قله مین گوجه‌ای گذاشته بود. اگه نمی جنبیدیم دخل هممون می اومد. از پشت بیسیم صدای الله اکبر شنیده می شد. بیسیم بچه ها روشن مونده بود و صداها قشنگ شنیده می شد. آتش دشمن شدیدتر از همیشه شعله ور بود. اولش منور زدن و بعد شروع کردن به دوشکا زدن. دوشکا رو گرفته بودن نوک قله و چکشی می زدند. با وجود اون حجم از آتیش بچه ها بازم قله رو گرفتن. دمدمای صبح بارون خمپاره شروع شد. یک ساعتی می شد که آفتاب رو منطقه می رلدید. بالگردهای دشمن از بالا منطقه رو گرفته بودن زیر آتیش. جم خوردن تقریبا محال بود. اونقدر اون حالت موندیم تا بالاخره سر و صدا تموم شد. سکوت عجیبی نشست رو منطقه، اما کوهی از شهدا همه جا دیده می شد. بعضی از بچه ها برگشته بودن عقب. فقط چند تا مجروح روی قله مونده بودن. یازده صبح که شد تماس گرفتم با بقیه دستا، ولی بیفایده بود. تصمیم گرفتیم ما هم برگردیم عقب. بچه هامون تو شیارهای کوه سرگردون بودن. چند نفر که از من گم شده بودن پیداشون نکردیم. خسته و سرگشته بودیم. منتظر بودیم کسی بیاد و کمکمون کنه، ولی خبری نبود. همینطور یواش یواش عقب عقب رفتیم. یه دفعه چشمه‌ای روبرومون سبز شد. زخمیامون یکی یکی از لای شیارهای کوه بیرون میومدن. در همین حال ناگهان صدای تیر اومد. دیدیم معاون گردان کمیل پاشو گرفته. کمکش کردیم راه بره. دیگه چیزی نمونده بود برسیم پشت خط، اما از روی تپه ما رو با تفنگای دوربیندارشون تعقیب میکردن و گهگاهی تیری هم شلیک میشد. پایین‌تر دیدیم یه کامیون نظامی و یه آمبولانس وایسادن. به نظر ایرانی میومدن، اما اشتباه میکردیم. جلورون هادی فضلی پاش رفته بود رومین. بچه ها دور پای آشنار شدش مشمع پیچیده بودن تا مگس ها اذیتش نکنن. رفتم بالای سرش. بغلم کرد. از قمقمم کمی آب ریختم تو دهنش. دعام کرد. رفتم که براش کمک بیارم. همه ی حواسم به اون بود. جای دیگه ای رو نمی دیدم. بچه های دیگه دور شدن. از شدت گرما لهله می زدم. توی اون وضع دنبال آب می گشتم. یه دفعه دیدم از زیر تخت سنگ لولهی بیرون اومده و ازش آب میاد. بوی آب جیگرم رو تازه کرد. از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم. رفتم جلو، گنگومم رو پر از آب کردم. زیر پام قاطی آشغالا پنیر و نون بیات ریخته شده بود. یه خود برداشتم و به دندون کشیدم. همون موقع بود که یهو یه عراقی رو دیدم که داد و فریاد کنان داشت از گله میرفت بالا. نمیفهمیدم چی میگه. دور شدم و رفتم جلوتر. نشستم لای عرفات تا ببینم چه خبره. منطقه بی درخت جلوم بود، اما کمی دورتر چند تا درخت پهلوی هم دیده میشد. فکر کردم اگه بتونم خودم رو برسونم به اونجا، شاید بچه‌هام رو ببینم. راه افتادم. دلو دلو و آروم که ناگهان صدای پا اومد. پریدم لای بوته‌ای مخفی شدم. دیدم 5-6 نفر از دور دارن میان به طرفم. همه فکر و نقشم به هم خورد. دیگه مخفی شدن فایده‌ای نداشت. منو دیده بودن. اون پایین، اون کامیون و اون آمبولانس مال اونا بود. نمیدونم بچه همون کجا بودن و کجا رفتن. تنها مونده بودم. اونقدر سری همه چی به هم پیچید که دیدم حتی شلیک هم نمیتونم بکنم. اگر شلیک میکردم سوراخ سوراخ میشدم. مجالی برای نقشه کشیدن پیش نیامد، چون محاصرم کردم. ازتون میپرسم مگه جنگ سختتر از لحظه اسارتم داره؟ با صدای بلند گفتم از نمو بندازم زمین و دستامو ببرم بالای سرم. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. با سلام همراه فرهیخته،
شما اینجا حق اظهار نظر دارید.
شما روی خط رادیو فرهنگ هستید.
برای تماس تلفنی با ما این شماره ها از آن شماست: 220-588-20 و 220-485. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در اختیار شماست.
رادیو فرهنگ،
صدای آیین ها و هنرها، شنونده پیام شماست.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
موسیقی درخشان روحی که برزن.